کلاس برات استاد حسنی، تاریخ 27/11/1400، صفحه 324.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، باب حق الجوار، حدیث چهارم. حدیث جالب، البته حالا مرفوع، شاید سندن مشکل، ببینم سندش مشکل داره یا نه. ظاهرا سندش مشکل خاصی نداره، اما حالا فقط سهل ابن زیاده که اونم خیلی ضعیف
هست،
تضعیف شده سهل ابن زیاد، اما توصیح میکنن چی؟ زمان امام رضا اون هست دیگه، امام متأخر، امام جواد، امام هادی اون زمان هست. خب، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، عن علی ابن اسفاد، عن امه یعقوب ابن سالم، عن اسحاق ابن عمار، عن الکاهلی قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول ان یعقوب علیه السلام لما ذهب منه بنیامین، وقتی که بنیامین رو از یعقوب خدا گرفت، و تو همون داستان یوسف که یوسف برادر خودشو پیش خودش که بنیامین بود نگه داشت و برادران یوسف بدون بنیامین برگشتن، نادا یارب، ندا داد خدایا، اما ترحمنی، به من رحم کن، اذهبت عینی و اذهبت ابنی، دو چشم من رو از من گرفتی، دو پسر من رو هم از من گرفتی. فاوحل الله تبارک و تعالی لو امدتهما لأحییتهما لک حتی اجمع بینک و بینهما، نگران نباش اگر حتی اون بنیامین و یوسف رو هم از دنیا برن، باز زندهشون میکنم و میارمتون دور هم جمعتون میکنم. اما لکن تذکر الشات التي ذبحتها و شویتها و اکلتها و فلانون و فلانون الى جانبک صائمون لم تنله منها شیئا. میگم و یادت نمیاد اون روز یه گوسفندی رو ذبح کردی، همون روزم کبابش کردی، همون روزم خوردی، اما فلان فلان همسایه سمت راست، همسایه چپ، گوشم رفت همه محل رو، به قول معروف گوش همه محل رو به قول برداشت، این همسایهات هم روزه بودن، هیچی هم براشون نبردی، یادت این اتفاق نه؟ یعنی میخواد بگه که این اتفاق بالاخره یک اثر دنیاییش همین بود که این مشکلات به درد سرها و سختی آبد ایجاد شد. گناه نیست، معصیت نیست، اما یک آثار بالاخره دنیاوی حداقل داره. افی روایت نخرا، نه افی روایت نخرا قال، توی روایتی که میگه فکان بعد از آله که یعقوب یونادی، بعد از این اتفاق دیگه یعقوب همیشه یونادی منادی، یکی رو میفرستاد صدا میکرد، کل قداتن من منزلی علا فرسخ، هر صبحگاه تا یه فرسخی که میفرستاد، میگفت علا من اراد القدات فلیت الهی، خب هر کی میخواد صبحانه بخوره بره مثلا خبونه میشه یعقوب. و ازا امسان آدا، شب هم صدا میکرد علا من اراد الاشا فلیت الهی یعقوب، هر کی شام نخورده بره خونه یعقوب شام آماده است. حالا نهار نمیخوردن اون زمان، هر کی صبحونه نخورده آماده است صبحونه، هر کی هم شام نخورده شام خونه یعقوب آماده است. شما را بعد دوره چی؟
بعد دوره سال در باره اون سری فرمایه آسید جواده شو به یه تزدیب ها رو قبول نداره، کلن
آمده یا مثلا این در تعارض
بس
چی کار کنه؟ سبب سنگ کنه روایت چی؟ تو سنگی روایت میذاره کنار یه روایت روایت همین که
به ثابت نشه کنار میره دیگه، ها از اون در باید
در حکم ضعیف میگیم دیگه.
یعنی
عملا فایده
ای نداره،
فایدهش در تعارضات دیگه،
فقط در تعارضات،
در تعارضات بین توثیق و توزیع تعدیل فایده مهمی هم هست. شما رباتی که به خصوص توثیقات عام، توثیقات عامی مثل اکثار اجلا و اینها، تو اون موارد خب موارد زیادی داریم که اجلا یه راوی مثل محمد ابن سنان، مثل سهل ابن زیاد، مثل به قول معروف نوفلی، مثل نوفلی، مثل به قول معروف حالا راویان متعدد، حالا ما راویان متعددی داریم که تضعیف شدن، اما اجلا فراوان ازش روایت کرد. خب که اونجا خب مثلا خود سهل ابن زیاد آمار روایات چه تو کافی ببینید، فقط کافی آمار روایات کل کافی فکر کنم چند هزار تا روایت، 16 هزار تا روایت ها همچی چیز یاد دقیق یادم نیست آمار کافی رو، از این میزان تقریبا 1000 خوردهش روایت سهله، تو سندش سهله، خیلی روایت داره. مثلا ما الان
توصیلشون کردن ثابت کنن،
آره با همون اکسار ثابت میکنن دیگه، با اکسار اجلا. شما الان اکسار رو بعدم باید بحث کنید، ببین مثلا سهل ابن زیاد شما ببینید
روایت
زیاد نقل کردن، سهل ابن زیاد 1830 طبق این آمار 1833 تا روایت فقط تو کافی، من حالا کافی باز کردم، 1833 تا روایت داره تو کافی. بعد تو ترجمه شو ببینید نجاشی میگه سهل ابن زیاد ابو سعید الادمی رازی کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد فی. نجاشی هم تضعیف کرده، تضعیف هاتون رو قبول نمی کنه طبعا مبنی کلی که جای حالا بعدن بحث باید بکنیم. و این روایات خیلی روایات گسترده میشه، 1832 تا الکی روایت من یه بار نگاه کردم بعدش تکراریه، شاید مجموعا شاید 1500-600 تا روایت باشه تو همون کافی از روایت سهل. کل کافی روایت کل کافی الان من یادم نیست
این روایت که خوندیم صحیح هست، چی
بهش باید بگیم؟ دیگه میگیم صحیحه دیگه، سهل زیاد وقت تصدیق کنیم میگیم صحیحه.
صحیح
اعلایی اون هستن که تمام روایات که در سند هستن طبق جمیع مبانی صحیح، این همه قبول دارن، اختلافی نیست، اجماعیه، به ساقت اون اجماعیه، ما میگیم صحیح اعلایی. خب حتی این روایات که سهل باشه صحیح اعلایی نیست، چون اجماعی نیست.
خاصه
چیزی
سشته
که
فاصله
بزنید، فاصله نزدن، فاصله پاکر
خودش بزنید،
فاصله نباید بزنید، فاصله بزنید نمیر. خب بله، بحث ما رسیده بود تمسک به اتصاب عدم وجوب اکثر. در تمسک به اتصاب وجوب عدم اکثر مرموشه فهموندن سه تا نکته، غرض و هدف چی؟ آیا هدف اثبات عدم عقابه یا نفی عقابه؟ مرادتون نفی عقابه، خب نفی عقاب به صرف شک کافیه دیگه، احراز عدم لازم نداره. اگر مرادتون نفی آثار وجوب نفسیه، خب اینجا تعارض داره با اثبات عدم وجوب نفسی. اگر مرادتون نفی آثار مشترکه اما غیر عقاب، خب این آثار ثابت میشه، اینا رو قابل نفیه با اثبات عدم وجوب اکثر، اما اینا خیلی آثار محدودی هستند، خیلی کم هستند و تازه به درد بحث ما هم نمیخوره، بحث ما تو اون فضا نیست. این خلاصه اشکال یک صفحه از همین فقط. لکن دل انصاف ان تمسک و اصالت عدم وجوب الاکثر لا ینفع فی المقام بل هو قلیل الفائده. تمسک به اتصاب عدم وجوب اکثر در بحث ما به درد نمیخوره، بلکه در تمام مباحث هم کم فایده است. پس میگیم بحث ما فایده نداره، جاهای دیگه هم فایدهش خیلی کمه. لأنه انقص دبه، اگه مقصود نفی اثر وجوبه که مراد استحقاق عقاب به ترکه، فهو و انکان غیر معارضن به اصالت عدم وجوب العقد کما ذکرنا. تو این فرض استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب عقل تعارض نداره، درست قبول، الا انکه قد عرفت فی ما تقدم، قبلا شناختی در بحث شکی در تکلیف که استصحاب عدم تکلیف مستقل، حالا میخواد استصحاب عدم وجوب باشه، استصحاب عدم تحریم باشه، این سودی نمیرسونه در دفع استحقاق عقاب، حالا بر ترک یا فعل. اگه تکلیف وجوب باشه استحقاق عقاب بر ترک، اگه تکلیف تحریم باشه استحقاق عقاب بر فعل. چرا؟ لأن چون عدم استحقاق عقاب از آثار عدم وجوب و حرمت واقعی نیست، یعنی شما نباید وجوب و حرمت رو واقعا نفی بکنید تا عقاب نفی بشه، تا نیاز داشته باشید به احراز عدم وجوب و عدم حرمت به استصحاب، بل یکفی فیه عدم العلم به ما، کفایت میکنه عدم علم به وجوب و حرمت. همین که علم به وجوب و حرمت نداشتی عقاب منتفیه. فمجرد شک فیه ما کافه، صرف شک کافیه در عدم استحقاق عقاب به حکم عقل قاطع. فقط اشرنا الی ذلک عند التمسک فی حرمت العمل بالزن به اصالت عدم حجیت. تو بحث اول زنون هم همین مسئله مطرح شد که برای حرمت عمل بزن، اونجا گفتیم اصل استصحاب عدم حجیت نیازی بهش نیست. و قلنا ان الشک فی حجیته، شک در حجیت کافیه در تحریمه، نیازی به احراز عدم حجیت به اصل نیست. تمام. و این قصده، اگه مقصود نفی آثار مترتب بر وجوب نفسی مستقل، اینه که گفتیم استصحاب عدم وجوب نفسی، هازا یعنی وجوب نفسی دیگه، نفسی هازا الوجوب یعنی وجوب نفسی، استصحاب عدم وجوب نفسی در اکثر معارض است با استصحاب و اصل عدم وجوب نفسی در اقل. خب اینم که معارض تعارض و تساقط. فلا تبقى لهذا الاصل فائده، این اصل هیچ فائده نداره الا من یه موارد محدود فی نفی ما عدل عقاب، این که شما نفی کنید غیر از عقاب از آثاری که مترتب هست بر مطلق وجوبی که مطلق وجوب ما شامل نفسی و غیری بشه. این همونی که آخر میشه نفی غیر عقاب از آثار مشترک بین وجوب نفسی و غیری. تمام شد نقطه ای که اینجا نیست. ثم اینجا میخوام مرحوم شیخ اشاره میکنه به برخی از استدلالاتی که برای وجوب احتیاط بیان شده در اقل و اکثر احتیاط. حالا یکی که یا نهایتا دو تا شو یکیش هم بخونید به نظر شاید بیشتر نرسیم، حالا اگه دو تا شو بخونید دو تا شو. مرحوم شیخ اینجا 1, 2, 3, 4, 5 تا استدلال آورده، بعد اشاره هم کرده گفته مثل، یعنی غیر از اینا استدلال دیگه وجود داره. اول استدلال ها رو گفته بعد پاسخ. حالا من ذیل هر استدلالی پاسخ رو میگم، یعنی به ترتیب رو به هم میریزم که بتونیم بحث رو قشنگ ترجم کنیم. استدلال اول تمسک کرده به استصحاب اشتغال. اینه یادتون باشه قبلا هم شبیه این رو بحث استصحاب اشتغال قبلا داشتیم. چی گفتیم قبلا؟ آقا ببینید خاطر استصحاب اشتغال گفتیم که آقا قبل از اینکه عملی رو انجام بده علم اجمالی داره که یکی از اقل یا اکثر براتش. آقا من نه نماز با سوره خوندم نه نماز بدون سوره، هیچ کار نکردم، علم اجمالی دارم که ذمه‌ام مشغول به تکلیف یا اقل یا بعد از اینکه اقل رو انجام میدم شک دارم آیا تکلیف از ذمه‌ام ثابت شده، نماز خوندم بدون سوره السلام علیکم هم گفتم، حالا شک دارم آیا تکلیفی که داشتم ثابت شده، استصحاب میکنیم بقای اشتغال رو. وقتی استصحاب شد بقای اشتغال رو شما باید اکثر انجام بدید تا یقین پیدا کنید تکلیفتون انجام بدید، این استصحاب. پس با تمسک به استصحاب اشتغال بعد از اتیان عقل، بعد از اینکه عقل انجام دادیم اثبات میکنیم که ذمه ما مشغول به باقیست، هنوز شغل ذمه هنوز باقیست و باید برای اینکه این شغل ذمه مرتفع بشه اکثر رو انجام بدیم. بس میگیم ثم به ما ذکرنا فی من جریان دلیل العقلی المتقدم فی المتباینین فی ما نحن فی، به اون حرفی که گفتیم در اینکه اومدیم دیدگان دلیل عقلی در متباینین رو در بحث اقل و اکثر منتفی کردیم، گفتیم اون استدلالی که برای وجوب احتیاط در متباینین میگیم در اقل و اکثر نمیاد، ثم به ما ذکرنا تقدر رو میتوانی من کنی سایر اون ادله‌ای که تمسک شده به اون برای وجوب احتیاط در این مقام، مثل استصحاب اشتغال بعد الاتیان بل اقل. این دلیل اول. حالا بریم پاسخشو ببینیم. مرحوم شخص در مجموع تقریبا 3 تا پاسخ گفته که خیلیشو قبلا خوندیم. پاسخ اول چیه؟ پاسخ اول قبلا خونده بودیم. یادتون های میخواهای رضایی استصحاب اشتغال قبلا اشکالی کردیم. چند تا اشکال کرده بودیم استصحاب اشتغال رو؟ اولا میگیم حتی در مواردی که احتیاط واجبه مثل در قرآن امین متباینه استصحاب اشتغال جاری نیست. چرا؟ چون اونجا یه نکته اول گفتیم، گفتیم که آقا اولین نکته این بود که عقل در فرض اشتغال یقینی حکم میکنه به براءت و همون لحظه اول حکم میکنه به لزوم اتیان به هر دو طرف. بعد از اینکه یکی رو انجام داد دیگه شک نداره تا بخوای استصحاب بکنی، خود همون عقل حکم میکنه به چی؟ لزوم اتیان به هر دو طرف. اشکال این بود دیگه. یادتون اینو؟ اشکال دوم چی بود؟ اشکال دوم بود که برای اینکه قاعده استقبال جاری بشه، شبیه هم اشکالی که میگیم، نیازی به احراز بقای هم نداره. شبیه هم اشکالی که میگیم برای استصحاب گفتیم، شما نیازی که احراز کنی بقای هم رو، همون عقلی که در زمان اول حکم میکرد به لزوم احتیاط در زمان دوم، میگه من حکم عوض نشده. این همون اشکال باید تحقیم. بعد یه بیاناتی داشتیم، اونا اگه یادتون باشه گفتیم که این استصحاب اشتغال به خودی خود فایده نداره، باید حکم عقل به قاعده اشتغال رو به زمینه کنیم، پس میشه حکم به لزوم اکثر میشه چی؟ بگید میشه اصل مثبت. چون گفتیم خود لازم عقلیش بشه، خود استصحاب اشتغال کافی نیست، بعد از اینکه استصحاب اشتغال کرده بعد قاعده اشتغال هم زمینه کنیم، پس میشه اصل مثبت. این اشکالی که قبلا مطرح شد دیگه اینجا اشاره نمی کنه. این اشکال اول قبلا اشاره شد، مثلا یه ذره خلاصه نوشتم. خود این اشکال اول قبلا دو تا نکته بود، من الان دو تاش اینجا ننوشتم، یکیشو نوشتم کافی. اما اشکال دوم میخوام چیکار کنیم؟ تمسک کنیم به چی؟ بحث ما کجا بود؟ بحث ما چه بود؟ تمسک به استصحاب اشتغال ذمه بعد از اتیان به عقل، برای اینکه اثبات کنیم اکثر رو باید انجام بدیم، برای اینکه اثبات کنیم احتیاط لازم. دلیل اول گفتیم اساسا استصحاب اشتغال حتی در فرضی که احتیاط هم واجب باشه، مثل متباینه که ما قبول داریم احتیاط در متباینه واجب، حتی تو اون فرض ما قبلا گفتیم استصحاب اشتغال به درد نمیخوره. دو تا اشکال هم گرفتیم. اون اشکال هم اشکال دوم اینه که ببینید میخوام بگیم در اقل و اکثر استقلالی شما وقتی استصحاب میکنی اشتغال رو، یعنی میاین این همون اشتغالی که قبل از اتیان اقل بود رو میکشید میارید بعد از اتیان اقل، کار استصحاب هم میبینید، یعنی این همون حکمی که همون اشتغال ذمه ای که قبل از اتیان اقل بود استمرار پیدا میکنه تا بعد از اتیان اقل. درسته؟ کار استصحاب همینه دیگه، مستصحاب رو میکشه برای زمان دوم. سوال، قبل از اتیان به اقل تو زمان اول اشتغال ذمه شما چجوری بود؟ اشتغال ذمه شما به چی بود؟ به وجوب چی؟ مردد بین اقل و اکثر. پس اون اشتغال ذمه ای که در زمان اول بود، اشتغال ذمه به وجوب مردد بین اقل و اکثر. خب همین اشتغال ذمه میاد زمان دوم. درسته؟ سوال. خب خود این اشتغال ذمه تو زمان اول ما گفتیم موجب احتیاط نیست. حالا استصحابش کنیم موجب احتیاط بشه. استصحاب که استصحاب که زورش بیشتر از خود علم نیست. تو زمان اول اشتغال علم به اشتغال ذمه مردد بین اقل و اکثر گفتیم، توضیح دادیم، موجب لزوم احتیاط نیست. پس چجور میتونه استصحابش لزوم احتیاط رو به نتیجه بده؟ یک اشکال دیگه. این اشکال دوم، شما اگر قائل به اصل مثبت بشید میشه به نحوی از زیرش در رفت. بگیم با تمسک به استصحاب اشتغال ذمه و ضمیمه حکم عقل اثبات میکنیم که اکثر واجبه. چون میگیم وقتی همون اشتغال ذمه که در زمان اول بود زمان دوم هم باقیه و خارجم فرض اینه که اول به انجام دادیم، اگر بخواد اشتغال ذمه باقی باشه فقط در قالب اکثر باید باقی باشه، چون فرض اینه اقل انجام دادیم. پس این حکم عقل، این دید عقلی رو به این ضمیمه میکنیم، میگیم اگه اشتغال ذمه در زمان دوم بخواد ثابت باشه بعد در قالب اکثر ثابت باشه، اثبات میکنیم اکثر واجبه، میشه اصل مثبت. اگه این اصل مثبت رو قبول بکنیم این اشکال دوم قابل باشه، میگیم درست همون اشتغال ذمه که در زمان اول بود در زمان دوم اومد، اما چون در زمان دوم این اشتغال ذمه فقط و فقط قابلیت این رو داره در قالب اکثر وجود داشته باشه پس اکثر واجب است. اصل مثبت قبول داریم، اصل مثبت میگیم اگر اصل مثبت رو قبول کنی این اشکال دوم قابل پاسخ، اما اصل مثبت که ما قبول نداریم هیچ. اشکال سوم اشکالی که حتی اگه اصل مثبت هم قبول کنی به درد نمیخوره دیگه، استصحاب اشتغال حتی با فرض پذیرش اصل مثبت کارایی نداره. اشکال سوم میخواد کلا از ریشه بزنه. چی میخواد بگه اشکال سوم؟ بگید آقا رفقا چی میخواد بگه؟ چی جواب بده؟ چه نکته داره؟ میخواد بگه قبلا گفتیم همون لحظه اول قبل از اینکه عقل رو انجام بده گفتیم که آقا تکلیف بین اول و اکثر مردد نیست. شما اول گفتید اشتغال یقینی داریم، اشتغال یقینی رو نیم استصحاب میکنم. میگیم ما قبلا گفتیم که علم اجمالی به تکلیف مردد بین اقل و اکثر به علم تفصیلی به وجوب اقل شک بدوی در اکثر منحل میشه، وجوب اکثر به علت جریان قوه قابل آقایان منفیه. اگه نگفتیم بس وقتی وجوب اکثر به علت قوه قابل آقایان منفی بود صرفا و صرفا وجوب اقل ثابت شد، شما دیگه نمیتونید استصحاب اشتغال بکنید بعد از اینکه اقل رو انجام دادید. چرا؟ چون بعد از اینکه اقل رو انجام دادید دیگه اون اشتغالی که برای شما ثابت بود، اون اشتغالی که ثابت بود چقدر بود؟ به اندازه اقل بود، اون انجام دادید دیگه، فرض اینکه اقل رو انجام دادید. اشتغال نسبت به اکثر هم که حالت سابقه نداره استصحابش کنید، پس اشتغال نسبت به اکثر حالت سابقه ندارد استصحابش کنید، اشتغال نسبت به اقل هم که از خارجان شما اقل انجام دادید شک در ارتفاعش نداری که استصحاب کنید. پس دو جور میشه، یا باید استصحاب کنید اشتغال به اقل را، این شک لاحق نداری یقین داری که اقل را انجام دادید دیگه اشتغال به اقل نداری، یا باید استصحاب کنید اشتغال به اکثر رو که حالت سابقه نداری، چون فرض کنید در زمان اول با قوه قابل بیان اشتغال به اکثر رو نفی کردید دیگه استصحاب جاری نیست. اینم اشکال سوم. خب دیگه طبق این اشکال یه استصحاب اساسا جاری نیست که شما مطرح کنید حالا من اصل مثبت رو قبول دارم، چون ربطی به اصل مثبت نداره، اصل مثبت جایی مطرحه که شما اصل استصحاب رو قبول کنی بخوای یه نتیجه‌ای بر اون بیفزایی. اصل مثبت کارایش اینه، اما اینجا اصل استصحاب قبول نیست که دنبال اصل مثبت و نتیجه باشی. خب بریم مرد. بسم الله مکه، برو تو مکه. کجا رو میخواییم بخونیم؟ فإن الاول مندفعون، این شرکت رو باشه بعدن. فإن الاول مندفعون، استثاب اشتغال مندفعه، آقا دفع میشه. مضافن، مضافن الامن جریانه. اساسا ما استثاب اشتغال رو قبول نداریم جریانش رو، حتی در موردی که احتیاط واجب باشه مثل متباینه، که اونجا دوتا اشکال میکردیم. حالا من دوتاشو یادم، فکر کنم سومی هم بود، الان دوتایی که من یادم بود دوتا بود. خب این من میگم سومیش چه یادم نمیاد، دوتا بود. یه اشکال این بود که خود عقل در زمان اول حکم میکنه که باید هر دو طرف رو انجام بده، حتی بعد از اینکه یه طرف هم انجام بدی به صورت قاطع میگه طرف دوم هم باید انجام بدی. پس بعد از اینکه یک طرف رو انجام دادیم شکی نداریم که باید طرف دوم انجام بدیم تا نیازی باشه به استثاب. شک نداریم که استثاب جاری بشه. اشکال اول. اشکال دومی بود که سلم اگه استثاب اشتغال رو جاری کنیم، این استثاب اشتغال به تنهایی به درد نمیخوره، مگر اینکه چی؟ مگر اینکه قاعده اشتغال رو ایجاد کنه. سومی هم شاید این بوده که این اگر شما بیان با این وجوب فرد باقی مونده رو اثبات کنید،
استثاب
وجوب مواجبه. آره. آره. شاید با استثاب اشتغال هم یکی بخواد وجوب اون فرد باقی مونده رو اثبات کنه که میگیم اینم اصل مثبت. چیکار کنیم؟ ستش باید بکنیم به زور بسته تو بشه. حتی فی مورد وجوب الاحتیاط کما تقدم فی المتباین، اشکالش هم گفت. به ان بقاء اشکال، اشکال دوم بقاء وجوب امر مردد بین اقل و اکثر به استثاب لا یجدی. میگیم آقا بقاء وجوب امری که مردد بین اقل و اکثر هست به واسطه استثاب به درد نمیخوره. یعنی چی میخواد بگه؟ یعنی میخواد بگه کار کرده استثاب اینه که همون مستثبی که در زمان اول هست میکشه میاره زمان دوم، عوضش که نمیکنه. و مستثبی که در زمان اول بود اشتغال مردد بین اقل و اکثر بود، پس استثاب همین اشتغال مردد رو میکشه میاره زمان دوم. حالا که اینطوری شد، این بقاء اشتغال مردد بین اقل و اکثر به درد نمیخوره. چرا؟ چون فرض کردیم وجود المتیقن قبل الشک غیر مجدن فی الاحتیاط. چون فرض ما اینه که تو همون حالت اول که یقین داریم به اشتغال، این یقینه به اشتغال بین اقل و اکثر موجب لزوم احتیاط نیست. خب وقتی یقینه به اشتغال ذمه بین اقل و اکثر موجب لزوم احتیاط نیست، چجور میتونه استثاب وجود استثابی اشتغال ذمه بین اقل و اکثر موجب لزوم احتیاط بشه؟ فرق که از اصل زورش بیشتر نیست، فرق تابع اصله. وجود استثابی تابع وجود متیقنی و یقینیه. وجود یقینی نتونست احتیاط ثابت کنه، چجور میخواد وجود استثابی احتیاط ثابت کنه؟ روشنه؟ نه نه، میخواد بگه اگر شما آمدی و اصل مثبت رو قبول کردید، این اشکال دوم قابل دفعه. نه، لو قلنا بالاصل المثبت، اگه اصل مثبت رو قبول و بگیم ان استثاب الاشتغال، بگیم استثاب اشتغال بعد از اینکه اقر را انجام دادیم، یثبت اثبات میکنه که واجب هو الاکثر، اثبات میکنه که واجب اکثر. فیه جواد اتیانو به بس واجب است که اکثر انجام بشه. اگر اینو بگیم لو قلنا بالاصل المثبت امکن الاستدلال بالاستثاب، استدلال به استثاب ممکن میشه، یعنی اشکال دوم رفع میشه. لکن ممکنه این یقال، یعنی میخواد بگه یه اشکال دیگه ای هست که اصل مثبت این اشکال رو از بین نمیبره، اشکال سومی هست که با اصل مثبت این اشکال سر جاش باقی میموند. انا نفع اینا. اشکال سوم چیه؟ اشکال سوم چی بود؟ چجور قطع کردیم بدون از نسخه؟ گفتیم در زمان اول علم اجمالی منحل شد، وجوب اکثر با قبه قابلا بیان نفع شد، وقتی نفع شد استصحاب اشتغال کلی دیگه نمیتونه جاری کنه، یا باید استصحاب نسبت به اقل جاری کنید یا به اکثر. نسبت به اقل شک لاحق ندارید، یقین دارید که انجامش دادید. نسبت به اکثر یقین سابق ندارید، یا چرا؟ چون نسبت به اکثر نفع کرده بودید. لکن یمکن ان یقال، امکان داره بگید انا نفعینا فی زمان سابق وجوب الاکثر، ما در زمان سابق وجوب اکثر رو نفع کردیم. چرا نفع کردیم؟ لقبح المؤاخذه من دون بیانه، چون مؤاخذه بدون بیان قبیحه. حالا که اینطوری شد فتعین الاشتغال بالاخر، پس ما در زمان اول فقط و فقط نسبت به اقل اشتغال داریم، نسبت به اکثر اساسا اشتغال ثابت نشد. فهوه اشتغال به اقل هم منفی یون فز زمانه، ببخشید فهوه، فهوه یعنی اشتغال به اکثر، وجوب اکثر. چرا؟ چرا؟ فهوه یعنی وجوب اکثر. منفی یون فز زمان سابق، وجوب اکثر در زمان سابق منتفی شد با قبه قابلا بیان. فکیفه یثبت یا یثبت فی زمان سابق، چجور میخواد در زمان لاحق وجوب اکثر رو شما اثبات کنید؟ فرض اینه که در زمان اول اساسا وجوب اکثر با قوه قابل آور منتفیه، وقتی منتفیه یه صلاحیت استصحاب نداره. این دلیل اول. دوم هم بخونیم، دوم خیلی چیزی نداره، خیلی نیست، کمه. دوم تمسک به قاعده اشتغاله. قاعده اشتغال چی میخوام بگیم؟ همونی که قبلا گفتیم، میگیم اشتغال یقینی بین به وجوب اقل یا اکثر داریم، اشتغال یقینی مستدی براعت یقینیه، علم به براعت ذمن با احتیاط و احتیاط اکثر حاصل میشه، پس باید برای تحصیل براعت یقینی اکثر انجام بدیم. این قاعده اشتغال. پاسخش هم که قبلا گفتیم مفصل، میگه قبلا بیان کردیم که علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر منحل میشه، تنها اشتغال یقینی به اقل داریم، دیگه نمیتونیم با تمسک به اون اشتغال و علم اجمالی لزوم احتیاط اثبات کنیم. اینم جوابش. این هم بس کردیم، سر همین بود دیگه، که بخوایم بگیم اشتغال یقینی مردد بین اقل و اکثر نیست، منحل میشه. اشتغال یقینیمون فقط به اقل، تو علم تفصیلی داریم به لزوم اقل، شکی در وجود اکثر داره. می‌فرماید که و مثل دوم ان الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءه، اشتغال یقینی مقتضی اینه که شما باید یقین به براءت ذمه حاصل کنید. خب میگیم که و اما الثاني، صفحه 326 رحمت الله علیه، فهو حاصل الدليل المتقدم في المتباين. خب این قاعده اشتغال همون دلیلی است که در متباینین گفتیم دیگه، المتوهم جریان و فی المقام، که فکر میکردن در اقل و اکثر هم جاریه. از اول بحث اقل و اکثر روی همین دعوا میکردیم دیگه، و قد عرفت الجواب، جواب فهمیدی که ان الاشتغال الیقینی انما هو بالاقل و غیره مشکوکن فی. این همه بحثی که ما تا حالا داشتیم همین بود دیگه، جواب قاعده اشتغال بود دیگه، فلا نوعی. پس حالا دو تا ما استدلال اینجا آوردیم، یکی استصحاب اشتغال، یکی قاعده اشتغال، که هر دو رو گفتیم پاسخش داده شده. نسبت به استصحاب هم یه پاسخهای دیگه ای ارائه شد. سه تا استدلال دیگه ای هست، یکی بحث تمسک با قاعده اشتراکه، یکی بحث وجوب دفع ضرر محتمله، یکی هم بحث اینه که قصد غربت قابلیت استیفا نداره، که خیلی اینا رو قبلا بحث کردیم، اما دوباره اینا رو به یک زبان دیگری همون رو میخواد مرحوم شیخ استدلالات رو بگه و انشاءالله تمام میشه. وارد میشیم در چی؟ وارد میشیم در ادله نقلی، به تمسک به روایات و اخبار براعت برای نفی احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی. و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.